أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرایط تزاحم بود، رسیدیم به شرط پنجم که امکان ترتب بود، که گفتیم بنابر مسلک ثالث تزاحم که قوام تزاحم به امر ترتبی به مهم علا تقدیر اسیان امر به اهم هست، پس باید امکان ترتب باشد. مرحوم آقای خویی با همین بیان تزاحم بین علت و معلول را که یکی واجب باشد و دیگری حرام مناقشه کرد. مثلا واجب معلول یک علت تامه حرامی هست، مثلا رکوع در مکان مغصوب معلول هویه الی رکوع هست. هویه الی رکوع، انحناء الی رکوع، مصداق تحرک در مکان مغصوب هست، مصداق غصب هست. اما خود رکوع به نظر آلخوی یک حالتی است برای مصلی، مقوله وضعه، برخلاف هوی که مقوله عینه. مقوله عین مصداق غصب، حرکت از بالا به پایین، ولی خود رکوع مقوله وضعه، یک حالتی است در این نمازگزار، قائم به این مکان نیست. خود رکوع مصداق غصب نیست، اما علت تامه او که هویه الی رکوع است مصداق غصب. خب طبق این مبنای آی خویی نمی شود شارع امر ترتبی بکند به رکوع علی تقدیر تحقق هویه الی رکوع، چون تحقق هویه تام به رکوع همان و تحقق رکوع همان، نمی شود که هویه کامل به رکوع بکنیم ولی رکوع محقق نشود. پس اذا حویت هویه تامن الی رکوع فرجع، میشه طلب الحاصل، چون اذا حویت هویه تامن یعنی فتحقق من رکوع، بعد بگوید فرکه، این که طلب الحاصل است. ما اشکالی که داریم به این مطلب اینه که می شود امر به رکوع معلق باشد بر تحقق جامع غصب، اما از هویه الان رکوع یا یک غصب دیگر. اذا کنت ترسد هذا المکان، به مقدار این زمان هویه الان رکوع که فرض کنید 2 سالی است، اذا کنت ترسد هذا المکان، به جای این که بروی غصبی بکنی که هیچ فائدهی برش مترتب نیست، بیا رکوع کن که در واقع اون غصبت از طریق هویه الی رکوع محقق بشه. اشکالی نداره. علاوه بر این که ممکنه بگیم رکوع صرف خم شدن که نیست، رکوع متقوم است به قصد رکوع، و الا انسان خم بشود چیزی را از زمین بردارد اون رکوع صلاتی مأمور به نیست. شاهدش این است که شما در نماز بعد از اینکه رکوع کردید خم میشوید به سمت سجود، به حد رکوع هم میرسید. آیا شما دو رکوع به جا آورده اید در نماز در هر رکعت؟ نخیر. شما بعد از این که سر از رکوع برداشتید به طرف سجده میروید قصد رکوع ندارید، ولو انحناء به اندازه رکوع از شما صادر میشود. پس رکوع متقلم است به قصد رکوع، یعنی قصد تعظیم خدا با این انحناء خاص. بنابراین اشکال ندارد حتی اگر بگوید اذا هویت هویتا تاماً فرکه، نگفته فنهنه به مقدار رکوع تا طلب الحاصل بشود، فرکه که یک انحناء خاصی است، انحناء به قصد خضوع و خشوع است در برابر خدا. ممکنه شما بفرمایید که با این توجیه هایی که می کنید مشکل اجتماع امر و نهی رو هم می توانید حل کنید. در اجتماع امر و نهی که سجود هم مصداق غصب است هم مصداق سجود، در مکان مخصوص اگر کسی سجده بکند، آی خویی هم فرموده فرق میکنه با رکوع، سجود علل عرض در مکان مخصوص مصداق غصب است. بنابراین که اجتماع امر و نهی ممتنع باشن که نظر مرحوم آی خویی هست، اونجا هم ممکن است شما بگویی که شارع میگوید اذا کنت ترسب و فسجد لا ترسب ولیکن اذا کنت ترسب فسجد. نگویید که این سجود که میشود مبغوض مولا بشود، مگر حتما واجب باید محبوب مولا باشد، چه بسا واجب اخف القبیحین است. اینطور نیست که واجب همه جا محبوب باشد، اخف المبغوضین گاهی واجب است. مواردی که مولا هم می کند به دست افسد به فاسد، فاسد که مولا با آن هم می کند محبوب اونیست، ولی اخف المبغوضین است. پس به ما ممکن است کسی اشکال بکند که طبق بیان شما ولو ما قائل بشیم به امتناع اجتماع امر و نهی با همین امر ترتبی مشکل حل می شود، اذا کنت ترسب و فسجد، جامع قصد را اگر ایجاد می کنی سجود بکن، می شود اخف المبغوضین. جواب این است که در موارد علم و عمد که این فعل مبعد از مولاست، این سجود ولو اخف المبغوضین است نسبت به اون وقتی که غصب می کنید با یک فعل لغو یا با فعل حرام دیگر، بله سجود اخف المبغوضین است، غصب در ضمن سجود اخف المبغوضین است تا غصب در ضمن کار بیهوده یا کار حرام. ولیکن اگر عالمن آمدن از ما سر بزنند تنها مبغوض نیست بلکه مبعد از مولاست و صلاحیت عبادت ندارد. بله اگر توسلی بود این اشکال وارد نیست، یا اگر ما جاهل قاصر بودیم که آی خویی میگن جاهل قاصر به قصد، اگر جاهل مرکب نباشد جاهل متردد باشد نمازش باطل است چون سجود است مصداق قصد محرم است، این اشکال دیگر وارد نیست چون عمل جاهل قاصر مبعد از مولا نیست. ولیکن ما یک مطلب دیگری داریم و اون این هست که ما ترتب را اگر به دلیل خاص ثابت نشود بخواهیم بر گرده اطلاقات بگذاریم، در صورتی می توانیم ترتب را بر گرده اطلاقات بگذاریم که ترتب اغلاءً مصحح اطلاق نباشد. اطلاق بدون ترتب هم صحیح باشد تا ظهور خطاب منعقد بشود. برهان عقلی، دلیل نقلی منفصل می آید مشکل تراشی می کند، می گوید بدون ترتب نمی توانید ملتزم بشوید به این اطلاق. اون وقت می آییم متوسل می شیم به فرضیه ترتب. اما اگر عرف اطلاق را فی حد ذاته منعقد نداند و انعقاد اطلاق خلاف مرتکز او باشد، نیاز داشته باشد تصحیح و غلایی اطلاق به استخدام ترتب، ما اینجا قائل به ترتب نیستیم. چرا؟ برای اینکه ظهور فی حد ذات منعقد نمی شود در اطلاق مگر از خارج، از جیب خودمان به قول معروف ترتب را تحمیل کنیم به این خطاب. تصحیح اطلاق در نظر عرف اگر متوقف باشد بر پیش کشیدن ترتب که خطاب اصلا دلالت بر او نمی کند، این عرفی نیست. ما علت این که در بحث تداهم ترتب رو مطرح کردیم این بود که از نظر عقلایی اطلاق دو خطاب تکلیف محضور نداشت، یا برهان آمد مشکل درست کرد برای اطلاق دو تکلیف، یا دلیل نقلی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اینجا عرف میگوید من که ظهور را منعقد میبینم در این دو خطاب، شما بروید تصحیح کنید این دو خطاب را، میگوییم با ترتب میشود تصحیح کرد. اما در مثال اجتماع امر و نهی مثب به امر و نهی واحد است، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی نمیشود یک فعل واحد هم واجب باشد هم حرام، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی. ولذا از نظر عرف تنافی هست بین این دو اطلاق، برخلاف باب تداهم بین دو اطلاق تنافی نیست از نظر عرف. در خطاب امر و نهی در موارد اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع تنافی هست بین دو اطلاق، برای رفع تنافی از جیب مبارک خودمان ترتب بیاوریم تحمیل کنیم به این اطلاق، این عقلایی نیست. عقلا میگویند چرا نگویید که اصلا این اطلاق شامل این مورد نمی شود. این مطلب رو حفظ کنید، در بحث شرط ششم از این مطلب استفاده خواهیم کرد، ولذا این شرط پنجم رو به همین جا ما بحثش رو پس میبندیم. امکان ترتب رو پذیرفتیم، ولیکن با اینکه امکان ترتب شرط است اما در تداهم بین علت تامه واجب و معلول حرام یا بالعکس ما مشکلی نداریم، امکان ترتب هست. اما در اجتماع امر و نهی با اینکه امکان ترتب هست با این توضیحی که دادیم، اما این امکان ترتب به درد نمی خورد قائل به امتناع اجتماع و نمیتواند از امکان تردد استفاده کند. شرط ششم که بزرگانی مثل مرحوم آلخویی ذکر کردن در تضاهم اینه که باید تضاهم بین احکام ابتداییه اسلام باشد. برخی از احکام در اسلام امضائیه هستند، مثل وجوب وفاء به عقد امضائی است. هر چه شما عقد ببندید شارع آن را امضا می کند، اگر محلل حرام نباشد. وجوب وفاء به نذر حکم امضایی است. وجوب وفاء به قسم حکم امضایی است. و حاضر مرحوم آلخویی فرمودن که ما در احکام امضاییه اگر دلیل خاص بر ترتب نداشته باشیم نمی توانیم با عمومات دلیل امضا بازی کنیم و به شکل امر ترتبی اونها را در بیاوریم. مثلا کسی مستطیع است، عجیل شد برای حج نیابی، بنابراین که حجت الاسلام واجب فوری است، عجیل که شده است برای حج نیابی، مرحوم آلخویی فرمودن این اجارهش باطل است. حتی اگر حجت الاسلام هم به جانه آورد اجارهش صحیح نیست. امر ترتبی به وفاء به عقد اجاره ما نداریم، این اجاره باطل است حتی اگر حجت الاسلام خودش را نرود. ولذا اگر رفت حج نیابی به جا آورد اجاره باطل است، فوقش مستحق عزت النسل است از عجیب از مستأجر. یا همین شخصی که مستطیع است برای حجت الاسلام نذر کرد روز عرفه کربلا می رود، این وجوب وفاء به نذر بنابر نظر صحیح نمیتواند تضاهم کند با وجوب حج. حج برای شخص واجب است. از آلخویی میپرسند آیا میشود به نحو ترتب هم بشود این شخص به وفاء به نذر؟ ان لم تحج فت به نذرک، ایشان میگوید ابدا. چرا؟ برای این که وجوب وفاء به نذر حکم امضایی است. یا این دلیل عام تأیید کامل می کند نظر شما را یا تأیید نمی کند. این که از خودش وجوب وفاء به نذر بیاید اضافه کند چیزی را یا کم کند چیزی را، این خلاف خطاب امضا هست. خطاب امضا یعنی فقط امضا می کند، چیزی از خودش کم و زیاد نمی کند. شما اگر نظرتان این بود که لله علیه ان لم احج فازور الحسین علیه السلام یوم عرفه، نظر شما معلق بود بر ترک حج، شارع زیرش امضا می کرد، امضاء مطلق می کرد، مشکلی نبود. اون وقت اگر حج نمی رفتید باید کربلا می رفتید و اگر کربلا نروید در فرض ترک حج سلسله است. اما شما فرض این است که قسم مطلق خوردید، نظر مطلق کردید لله علیهن عزور الحسین علیه السلام یوم عرفه، مطلق نظر کردید والله عزور الحسین علیه السلام یوم عرفه، قسم مطلق خوردید. اینجا شارع بخواد مطلق امضا کنه که این نمیشه، چون برخلاف حکم به وجوب حج است. شرط الله قبل شرط کن، حکم خدا قبل قراردادهای خودتان هست، حکمش قبل از آن است و مقدم بر آن است. اگر بخواهد ترتبی امضا کند، شما که ترتبی انشاء نکردید. تا شارع بگوید ان لم تهج فضل الحسین علیه السلام یوم عرفه، مگر شما اینجور نعت کرده بودی که شارع اینجور امضا بکند؟ این محصل فرمایش آلهویی است. ظاهر امام قدس سر رو در مناسک اینه که وفاء به این نذر را به نحو معلق واجب می‌دارد. حالا نمی‌دونم ایشون که ترتب رو محال می‌دونه، حالا چجور توجیه می‌کنند. ظاهر مناسک اینه که اگر حج نرفت باید کربلا برود. مرحومای صدر در تعلیقه منهاج در این بحث که زن حائضی اجیر میشه برای کنس مسجد در زمان حیض، خب طبعا این رو عرض کنم نظر مثالگویی روشن هست که این اجاره باطل است. چرا؟ برای اینکه اگر شارع به این زن بگوید وفا کن به اجاره مطلقا، یعنی برو داخل مسجد بشو و مکس در مسجد بکن، مرتکب حرام بشو، امر به وفا به عقد اجاره که مستلزم ارتکاب حرام است که نمی شود. شرط الله قد نشرط کن. اگر شارع به این زن بگوید اگر شما مکس خواهی کرد در مسجد به اندازه کنس مسجد، کنس مسجد چقدر وقت میگیرد؟ یک ساعت. اگر یک ساعت در زمان حیضت مکس خواهی کرد در مسجد، پس وفا کن به اجاره. آقای خویی طبعا میفرماد که ما همچون چیزی نداریم، چون خطاب امضایی یا امضا میکنه یا نمیکنه، از خودش از جیب خودش که خلاف داره چیزی بگذاره به عقد اجاره شما. اگر این زن از اول اجارش این باشه که اگر رفتم مسجد یک ساعت مکث کردم اجیر هستم برای کنس مسجد، اون که اجاره تعلیقی است، تعلیق در عقود مبطله. آیه صدر در منهاج تعلیقه منهاج جلد 1 صفحه 66 و جلد 2 صفحه 108 فرموده نه، این اجاره صحیحه، زن حائضه عزیز شده برای کنس مسجد، اجاره صحیحه. البته یکی از شرایط اجاره اینه که قراری نباشه، پس باید مستأجر وثوق داشته باشه که این زن عمل میکنه به اجاره. ولیکن اگر شرایط عقد اجاره رو داشت مشکلی نداره، این اجاره صحیحه. حالا چجور این اجاره صحیحه؟ من فکر میکنم آیسن اینجوری تصحیح میکنه اجاره که به لحاظ حکم وضعی ترتبی هر کار نیست، یعنی مستأجر این زن مالک هست در ذمه این زن کنس المسجد رو مطلقا، این زن هم مالک هست در ذمه مستأجر اجرت مسمای این عمل را، ولیکن وجوب وفاء به این عقد اجاره ترتبی است. به این زن میگن ان کنت تمکثین فی المسجد ساعتا فیجب علیک الوفا به عقد الاجاره. حالا خبر دارد ندارد چه تأثیری در بحث داره؟ خود این زن حائض که میداند حائض است،
از این طرف خدا میگه شرط خدا قبل از شرط شما ثانی هم باید از این طرف دیگه شرط شما مطلقا امضا
نافذ. حالا همین خافیز که
نافذ شرط
شما شرط این بود که این کار را بکن، شاره بخواد بگی باید بکنی،
باید شرط نه همین شرط
وقت محلل حرام نباشه. حالا دیگه آیستد اینجور گفتن لغت میگن که اوفو بالعود ارشاد به نفوذ عقد و لزوم عقده، اون که مشکل نداره. اوفو بالعود یعنی هذا العقد صحیح و لازم، اما وجوب وفا به عقد اجاری که وجوب تکلیفی وفا هست اون ترتبی باشد. مرحوم آقای خویی توجه داره به این مطلب، میگه تفکیک غیر معقوله. اگر وجوب وفا ترتبی باشه باید نفوذ عقد هم ترتبی باشه. نمیشه نفوذ عقد مطلق باشه ولی وجوب وفا ترتبی باشه. یعنی در فرضی که این زن مکث نمی کند در مسجد، عقد اجاره نافذ است، این اجاره صحیح است مطلقا، ولیکن وجوب وفا ندارد. این تفکیک معقول نیست، که به نظر ما ادعای ناتمامی است. چرا معقول نیست؟ چرا معقول نیست؟ ما به نظرمون توجیه این فرمایش آقای خویی با این مقدار بیانی که آقای خویی دارن ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ایشون فرمودن که خطاب امضایی از پیش خودش چیزی را زیاد نمی کند یا کم نمی کند. قبول، اما می تواند خطاب امضایی امضای مشروط بکند، نه اینکه در عقد چیزی را زیاد کند یا کم کند، نه اینکه در نزد شما چیزی را زیاد کند یا کم کند. بگوید اگر و این زن بگوید اگر یک ساعت مشت خواهی کرد در مسجد، در این صورت من امضا می کنم این عقد شما را، در این صورت من امر می کنم به وفا به این عقد. امضا مشروطه، مثل بیع صرف، بیع سلام، امضا مشروطه. و الا در بیع صرف مگر تملیک و تملک از زمان تقابضه، اینجور انشاء کردن ابدا، از زمان وقوع بیه، ولی شارع امضایش مشروطه. میگه اگر تقابض ثمن و مثمن میکنی در بیع صرف، اون وقت امضا میکنم، قبل از آن امضا نمیکنم، که اشکالی نداره. امضا مشروط که مشکلی نداره، بخواهد در اون عقد یا ایقاع دست ببرد کم و زیاد کند، اون خلاف ظاهر امضاه، اما امضاء مشروط که خلاف ظاهر نیست. ولیکن در این حال ما با فرمایش آقای خویی موافقیم و فرمایش آقای سر رو غیر عرفی میدانیم. چرا؟ نکتش رو عرض کردم. ما در جایی سراغ ترتب میریم که بدون ترتب هم اطلاق خطاب از نظر عرف صحیح باشد. عرف احساس تعارض نکنه بین دو خطاب تکلیف. فقط برهان آوردید که نمیشود دو تکلیف مطلق باشن نسبت به فرض تداوم. دلیل نقلی آوردید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هم میگه ظهور که تمام است، ما مشکلی نداریم، تخریج ثبوتیش هم با من عقل میرویم سراغ ترتب. اما در خطابات امضایی اصلا تنافی عرفی است بین حکم الله که یحرم علی الحائض المجد فی المسجد. و بین این خطابه یجب الوفاء به عقد الاجاره که شامل این اجاره حائض بشه بر کنس مسجد. اون میگه نو هم جمع نمیشن، نمیشه خدا از یک طرف بگه مطلقا حرام است، حرام است بر زن حائض مکث در مسجد، از اون طرف بیاد هم بکنه به وفاء به اجاره کنس مسجد در مورد این حائض. یعنی ارتکاز عقلا میگه که عقود مردم، قراردادهای مردم در چارچوب احکام خدا باید باشد. اگر از این چارچوب تجاوز کرد نمی شود واجب الوفا بشود. این یک ارتکاز عقلایی، این که ما مثلا داریم المؤمنون عند شهودهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، اگه این هم نبود میگفتیم، این استثناء هم نبود میگفتیم، المؤمنون عند شهودهم تنها هم داشتیم میگفتیم. این که بیان به مردم بگن مثلا المؤمنو اذا وعد وفا، احدی توهم نمی کنه که حالا وعده داده به یک برادر دینیش کار حرام انجام بده، دروغ بده، اصلا اطلاق داره نسبت به که بابا مرد و قولش یا مؤمن و قولش، این انصراف داره به اینکه در چارچوب احکام خدا باشه. هر مقننی وقتی میگه باید به وعده های خودتان عمل کنید، باید به تعهدات خودتان عمل کنید، انصراف داره یعنی در چارچوب و قانون خود من، نه اینکه با تعدی و تجاوز از قانون من. پس اصلا ارتکاز عقلا نمیپذیره اطلاق خطاب امضاء اجاره را، یا وجوب وفای به عقد اجاره را، یا وجوب وفای به نذر را در مواردی که این اجاره یا این نذر مستلزم ارتکاب حرام یا مستلزم ترک واجب باشه. حالا عرف میگه من چی میدونم، تو خطاب که ترتب نیومده، ممکنه هستن این خطاب اوفو بالعقود اصلا نظر نداشته باشه به همچه عقدهایی که مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامه. این که بگم حتما نظر داره به نحو ترتب، این تحمیل به ظهور یک خطاب است، این رو عرف نمیپذیرد. این وجهیست که به نظر ما میاد. وجه دیگر هم اینه که ما ادعامون اینه که تمام عقود، تمام ایعاد که بین مردم هست یک شرط داره، الا ما حل حرام. تو شرط ما گفتن، تو صلح ما گفتن، روایت داریم، اما اون میگه چه فرق میکنه؟ شرط نباید محل حرام باشه، صلح نباید محل حرام باشه، اجاره میتونه محلل حرام باشه، نذر میتونه محلل حرام باشه، یمین میتونه محلل حرام باشه. چه فهم میکنه؟ هیچ کدوم از اینها نباید محلل حرام باشن. اگر محلل حرام باشن مشمول دلیل نفوذ نیستن. و عرف اجاره مطلقه این زن حائض را بر کنس مسجد میگه این اجاره مطلقه محلل حرامه. مثل اینکه شما اجیر بشید از طرف کسی که از اول اذان صبح تا طلوع آفتاب برای روح پدر او قرآن بخونید، نمیدونم زیارت دعای جوشن کبیر بخونید، پس نماز صبح من چی میشه؟ اون میگه بابا این قراردادی که شما بستی با این آقا که از اذان صبح تا طلوع آفتاب دعای روشن کبیر بخونم برای روح پدر تو، خب این محلل حرامه، حرام یعنی ترک واجب هم میگه دیگه، این محلل اینه که من نماز تو رو ترک کنم. ولذا شرط این که محلل حرام نباشد در اینجا مختل میشه، این عقد محلل حرامه، این اجاره محلل حرامه، یا اون نذر زیارت امام حسین در روز عرفه برای مستطی به طور مطلق نذر کرده، نگفته که ان لم احج فاعذر، خب این نذر محلل حرامه. در نذر چیز بالاتری بگم، اصلا این نذر راجع نیست عرفاً، نذر مطلق یک عملی که ضد واجب است، این نذر راجع نیست. نمیشه من بگم لله علیه، لله علیه یعنی چیزی که به نفع خداست، خدا به قول روی تو من از اذان صبح تا طلوع آفتاب تسبیح دست میگیرم، هی ذکر میگم لله علیه، خدا میگه برو دنبال کاره. این مثل اینمونه که یکی بگه به مولاش لک علیان اضرب فی وجه ابنک، یک سیلی محکم لله لک علیه که یک سیلی محکم به صورت بچه بزنه، لک علیه چه لک علیه، لک علیه اینم وجه دوم. بحث رو به همینجا تمام میکنیم. شرط سوم رو که شرط هفتم و هشتم باقی مونده، بنا داریم اونها رو با حذف فروعات مفصل فقهی، فقط مثال های فقهی مختصر بزنیم، دنبال کنیم که این بحث ها رو زود تمام کنیم. شرط هفتم اعتبار وصول خطابین متداهمین است در تداهم، تداهم بین دو خطاب تکلیفی که واصل است به مکلف، تکلیف اهمی که واصل نیست به مکلف تداهم نمی کنه با تکلیف مهم، این شرط هفتمه. شرط هشتمم این است که بین اجزا و شرائط یک مرکب مثل نماز، اگر من نتوانم جمع کنم، نتوانم برای نماز هم وضو بگیرم هم بدنم رو تطهیر کنم، آب کافی نیست، هم برای وضو هم برای تطهیر بدن نجسم، بهش میگن تداهم در واجبات ضمنیه. اینجا هم به نظر ما و خلافاً للمشهور و وفاقاً للسید الخوئی و سید استاد و شیخ الاستاد از شیخ التبریزی، اینجا هم باب تداهم نیست، باب تعارضه. انشاءالله بعد از تعطیلات این دو شرط رو بیان میکنیم و مرجعات باب تداهم رو هم انشاءالله مطرح میکنیم با حذف فروع فقهیه مفصله که زودتر تمام بشه. والحمد لله رب العالمین.